ایمان بود و عرض کردیم یکی از نشانه های ایمان را قرآن کریم خشوع در نماز می داند. سوره مبارکه مؤمنون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونهایی که اهل ایمانن بی تردید رستگار می شوند و اونها کسانی هستند که در نمازشون اهل خشوعن. در اهمیت خشوع رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که مترجم و بیان دیگری قرآن است و سخن او در حقیقت چهره دیگر و بیان دیگری از کتاب الهی قرآن میتواند باشد، میفرماید الخشوع زینت الصلاه، خشوع در نماز زینت نماز است. میدانیم که هر چیزی متناسب با خود زینتی دارد. انسان میتواند خود را زینت کند با لباس، مکان زینتی دارد، طبیعت زینتی دارد، مثلا زینت طبیعت گل است و آبشار است و رودخانه ها هست و همین گونه زینت آسمان ستارگان است و زینت انسان ها لباس های نیکوست، سیمای زیباست و برای هر چیزی زینت وجود است که اون شی را خوشنما و زیبا می سازد، از حد متعارف بالاتر می کند. فرمود اگر بخواهید نماز شما به دو گونه زشت و زیبا باشد، نماز زیبا آن است که خشوع داشته باشد و نماز زشت که در مقابل نماز زیبا هست، اون نمازی است که خشوع در اون وجود نداشته باشد. الخشوع زینت الصلات، نماز بدون خشوع نماز زشت است، نماز بدنماست و نماز بدقیافه و نمازی که چشم بیننده را به خود جذب نمی کند. و در اینجا منظور از بیننده و پذیرنده ذات احدیت و فرشتگان است که نماز انسان را تحویل می گیرد و به ملکوت اعلا می برد. الخشوع زینت الصلات، خشوع زینت نماز است. در روایت دیگری هم از اون گرامی بیان تأمل برانگیزتری بیان شده است. ایشان می فرماید در روایت دیگر، لا صلاة لمن لا يتخشع في صلاته، فرمود برای کسی که در نماز خود خشوع ندارد اصلا صلاتی به وجود نمی آید، نماز شکل نمی گیرد برای اون کسی که خشوعی در نماز ندارد. این بیان نسبت به بیان قبلی بسیار سخت‌تر است. در اون نماز در اونجا می فرمود که نماز بدون خشوع نماز زیبا نیست و در این روایت می فرماید نماز بدون خشوع اصلا نماز نیست، نمی شود اون را نماز نامید. نمازی نماز گفته می شود که اهل خشوع باشد و نماز گزارنده در هنگام نماز با تمام خشوع در برابر ذات احدیت بایستد که اگر چنین نباشد نماز او را نباید نماز نامید. و این هشداری است برای اهل نماز و کسانی که نماز می خوانند ولی خشوع در نماز ندارن. اگر ما این سخن را به دقت توجه بکنیم بر خود واجب میکنیم، همون گونه که اصل نماز را واجب میدانیم، خشوع در نماز رو هم بایستی در نماز خیش به عنوان یک امر واجب و یک امر لازم رعایت کنیم، زیرا که بدون آن نماز اصلا وجود ندارد. پروردگارا ما را نماز خاشعانه مرزوق بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد. اللهم صل
خب دوستان گرامی و یاران همدل، به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک شدیم. میتونین از طریق سایت رادیو دری هم شنونده برنامه در وادی نور باشین، parstoday.com/dari. اپلیکیشن ایران صدا را هم روی گوشیتان نصب کنین تا با کیفیت خوب بتانین برنامه در وادی نور را بشنوین. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. یک جهان تشکر از اینکه با برنامه خودتان صمیمانه همراه بودین. تا درودی دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی، جهاد کارآفرینان و کارگران در سنگر تولید را موجب اعتراف آمریکا به شکست جنگ اقتصادی دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی گفتند که اطلاع مردم از موقعیت های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که طراحی های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست مواجه شد خاطر نشان کردند. در این تهاجم به اقتصاد کشور در معیشت مردم مشکلات به وجود آمد، اما تولید به زانو در نیامد و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش صراحتاً اعلام کرد که سیاست فشار حداکثری به شکست خفتبار آمریکا منجر شد. حضرت آیت الله خامنه ای تولید را جهاد خواندند و افسودند که ایستادگی تولید کنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تلاش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارضی و برنامه‌ریزی برای مسدودسازی مبادلات خارجی ایران در واقع جهاد و از بزرگترین عبادت هاست. ایشان گفتند آنها فروپاشی اقتصادی به خیال خودشان چند ماه را زمینه برای تحقق مقاصد سیاسی شوم می دانستند، اما پس از 10 سال سنگر تولید و اقتصاد کشور به حمدالله پا بر جاست. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند که جهش تولید با بهبود شاخصهای اقتصادی همچون اشتغال پایدار، رونق صادرات، درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد و استقلال اقتصادی را که ضامن عزت و امنیت ملی و افزایش اعتماد به نفس ملی است به دنبال می آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند بنگاه‌ها و تولید کنندگانی بودند که منتظر برداشتن تحریم و نتایج مذاکرات نماندند و با کار و تلاش به نمونه های موفقی تبدیل شدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در مورد دانش بنیان شدن صنایع بزرگ نیز تاکید کردند باید در این زمینه از توانایی و دانش جوانان خوش استعداد استفاده شود، همانطور که در هر جایی از واکسین کرونا تا موشک نقطه‌زن که به جوانان اعتماد و از آنها کار خواسته شد قطعا درخشیدند. پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی 14 تن از فعالان از بخش‌های مختلف تولید به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. تحولات افغانستان. لوی سارنوال دولت موقت طالبان در افغانستان منصوب شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان امروز در توییترش گفت که بر اساس حکم هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان، مولوی شمس الدین شریعتی مقام پیشین وزارت زراعت، آبیاری و دامداری طالبان با عنوان لوی سارنوال افغانستان تعیین شده است. پیش از این مولوی شاه محمد شاهد با عنوان سرپرست لوی سارنوالی و همزمان با عنوان رئیس مالی و اداری این اداره تعیین شده بود. عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در خصوص فروپاشی اقتصاد این کشور هشدار داد. شاه محمد مهرابی عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی افغانستان امروز گفت افغانستان با حادترین بحران روبرو بوده و نظام اقتصادی در حال فروپاشی است. شاه محمد مهرابی افسود مسدود کردن پولهای افغانستان از طرف آمریکا دلیل عمده بحران اقتصادی و وخیم شدن شرایط مردم آن کشور است. در همین حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل در توییت نوشت که 23 میلیون نفر افغان زمستان امسال به کمک فوری نیاز دارند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده شمار زیادی از مردم نقاط مختلف افغانستان به علت فقر شدید و فروش اعضای بدن و گرده روی آوردند. بر اساس این گزارش با فرا رسیدن فصل زمستان خانواده ها در سراسر افغانستان برای گرم کردن خانه ها و گرم نگه داشتن کودکان با مشکل مواجه هستند. تنها رادیوی ویژه زنان افغان پس از 5 ماه توقف با حضور مسئولان دولت موقت طالبان فعالیتش را در ولایت بدخشان از سر گرفت. رادیو حریم زن دیروز با حضور مسئولان محلی دولت موقت طالبان دوباره فعالیت‌هایش را در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش تمام کارمندان این رادیو زنان هستند و فعالیت آن از ساعت 8 صبح تا 4 عصر است. دولت موقت طالبان بر رعایت حجاب کارکنان این رادیو تاکید کرد. مشکلات مالی دلیل اصلی توقف فعالیت این رادیو اعلام شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید دولت موقت طالبان در افغانستان برای عضویت در جامعه جهانی و به رسمیت شناخته شدن باید حقوق ابتدایی بشر از جمله حقوق زنان را رعایت کند. آنتونیو گوترش دیروز با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان در توییتی گفت که زنان و دختران در افغانستان از حق خود برای تحصیل، اشتغال و عدالت محروم هستند. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در دولت طالبان همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های منطقوی و جهانی بوده است. ادامه خبرها. عضو دفتر سیاسی جنبش اصائب اهل الحق عراق درباره تلاش‌های خارجی برای تجزیه عراق، ایجاد اختلاف و چند دستگی بین گروه‌های عراقی هشدار داد. به گزارش پایگاه خبری المعلومه، احمد عبدالحسین عضو دفتر سیاسی جنبش اصائب اهل الحق عراق امروز گفت که چالش آفرینی های خارجی بر روی توافقات سیاسی داخلی تأثیر دارد و برنامه های در داخل عراق توسط کشورهای اشغالگر و استعماری و همچنین طرف های دست نشانده در حال اجراست تا عراق را به بند 7 منشور سازمان ملل بازگرداند. جنبش اصائب اهل الحق افسود بسیاری از این تلاش ها در شرایط فعلی با هدف ایجاد اختلاف و چند دستگی در داخل بیت شیعی و تفرق افکنی بین ملت عراق در راستای خدمت به منافع آمریکا و متحدان آن انجام می شود. این عضو جنبش اصائب اهل الحق تصریح کرد خونسازی تلاش های خارجی برای ایجاد اختلاف در بیت شیعی و تجزیه آن منوط به حفظ وحدت و تفاهم بین هیئت هماهنگی شیعی و فراکسیون صدر برای مقابله با چالش‌های پیشروی کشور است. پیش از این نیز برخی نمایندگان پارلمان عراق اعلام کردند پارلمان در برابر هر تلاشی که سبب تعویق خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق شود موضع‌گیری خواهد کرد. بسیاری از مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز 5 جنوری 2020 طرحی درباره خروج این نیروها تصویب کرده است. و دبیر شورای امنیت روسیه اعلام کرد که ادعای آمریکا مبنی بر قصد روسیه برای تهاجم به اوکراین احمقانه است. نیکولای پاتروشوف امروز در مراسم در سن پترزبورگ برای بزرگداشت یاد قربانیان محاصره لنینگراد در دوره جنگ دوم جهانی با بیان اینکه روسیه به هیچ وجه اوکراین را تهدید نمی‌کند اظهار داشت که اوکراینی‌ها از جمله مقامات این کشور هم بارها گفتند که هیچ تهدیدی وجود ندارد. دبیر شورای امنیت روسیه افسود مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که تهدید وجود دارد و آمریکا آماده است با ارسال سلاح به اوکراین در نبرد کمک کند و تا مرگ آخرین اوکراینی در این نبرد شرکت داشته باشد. به گزارش رسانه‌های روسی بین اوکراین و آمریکا درباره تهدید تهاجم روسیه به اوکراین دو دستگی و اختلاف افتاده است و کیف از تنش آفرینی بیش از حد واشنگتن در این وضعیت که فضای سرمایه گذاری در اوکراین را متشنج می کند ناراضی است. مسکو بارها اعلام کرده است که قصد حمله به اوکراین را ندارد، اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه هشدار داد تا آنجا که به فدراتیف روسیه بستگی دارد جنگ روی نخواهد داد. ما خواهان جنگ نیستیم، اما اجازه نخواهیم داد منافع ما گستاخانه پایمال و نادیده گرفته شود. با پایان این بخش خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مداحان اهل بیت. تماس تلفنی رؤسای جمهوری ایران و ترکیه. و گفتگوی وزیر خارجه ایران با دبیر کل سازمان ملل متحد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی یک شنبه 23 جنوری در خجسته سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت با اشاره به برخی ابعاد والای شخصیت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها فرمودند جایگاه طهارت، کار برای خدا و خدمت بی‌منت و موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه باطل در قضیه مباهله از جمله ویژگی‌های بی‌نظیر آن حضرت هستند که در قرآن کریم صراحتاً به آنها اشاره شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای وارونه‌سازی افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم به وسیله انبوه رسانه‌ها و با استفاده از هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی‌های هنگفت مالی و امنیتی مهمترین عرصه جهاد را عرصه تبیین و روشنگری دانستند و تأکید کردند در مقابل این حرکت شیطانی هیئت‌ها باید از خود سوال کنند که در جنگ بی امان جبهه حق و باطل و تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه آرمان‌ها و مبانی اصلی انقلاب را گسترش می‌دهند. کیوان میرزایی کارشناس مسائل سیاسی درباره بیانات مقام معظم رهبری می‌گوید:
مقام معظم رهبری عرصه‌های گوناگون جهاد رو، جهاد نظامی، علمی، فعالیت‌های اجتماعی و امثال هم ذکر کردند و در این زمینه هم تأکید داشتن که وجود مداحان نوعی بارور کردن این حرکت و بسیج توده‌های مردم برای این حرکت میتونه اثرگذار باشه و اگر مداح به مسائل روز آشنا باشه و خود رو در شرایط جامعه ببینه میتونه خب برای این عمل جهادی که در مقاطع مختلف شکلهای مختلفی رو به خودش میگیره در واقع مسمر سبر باشه و اثر خودش رو بذاره. بر همین اساسی که مداحی میتونه نقش خودش رو در این زمینه هم به درستی ایفا کنه و فقط مسائل کلی و مسائل حواشی نباشه، به متن جامعه میتونه مداحی هدف گذاری بشه و اهداف جامعه رو با حیات مذهبی که میگیرن به نوعی پوشش بده. واقعیتی که در جمهوری اسلامی و انقلاب ایران اتفاق افتاده واقعیت بسیار عمیقی هست و درک این واقعیت ها و بیان این حقیقت ها، اینکه چرا دنیای غرب و دنیای سکبار با ما سر ستیز داره و علت این ستیز چیه. ببینید بعضی وقتا دشمن رو گم میکنیم. خیلی از این دردسرهایی که برای کشور ما آفریده شده خب توسط دشمنان ماست، ما که کاری بهشون نداشتیم. ما حرفمون از ابتدای انقلاب بوده که استقلال آزادی، میخوایم مستقل باشیم، کاری به کار کسی نداریم، با کسی هم دشمنی نداریم. سابقه تاریخی حداقل معاصر ایران در 250 سال گذشته نشون داده کشور ما به هیچ کشوری سه حمله نکرده، ما آغاز کننده هیچ جنگی در تاریخ معاصر ما نبودیم. بنابراین قرار نیست ما اصلا با کسی سر ستیز داشته باشیم. ما میگیم دست از سر ما بردارن، برای اینکه میخوایم خودمون باشیم، به زندگی خودمون بپردازیم، به فرهنگ و آداب و سنن خودمون احترام بذاریم. خب دشمن اینو بر نمیتابه، برای اینکه احساس میکنه که اگر یک کشور در میان منطقه، به خصوص در این منطقه که بلوا و آشوبه، بخواد مستقل باشه و به اون استقلال واقعی برسه، خب همه کشورهای دیگه ممکنه ادعای استقلال کنن. اون وقت سلطه‌گری ابرقدرت‌ها و دنیای استکبار ممکنه زیر سوال بره. برای همین بنا رو بر دشمنی ما گذاشتن. یکی از اصلی ترین مواردی که میتونه تبیین بشه که خیلی از فتنه ها رو و خیلی از حمله های ناجوان مردانه به سوی ما رو درست مشخص کنه که از کدام نقطه داریم صدمه میبینیم و کدام نقطه داره به ما حمله میشه، این رو اگه مداح بتونه تبیین کنه، یا همه اونهایی که تریبون دارن به نوعی. خب یکی از اون قشری که تریبون خوبی در اختیارش قرار داره جامعه مداحیه. اگر این رو بتونه به درستی تبیین کنه که آقا ما یه دشمن داریم، ما مثلا نمیخوایم با اونا دشمنی کنیم، اونا با ما دشمنن، اونا میخوان ما رو از هستی ساقط کنن، ما میخوایم زندگی خودمون رو داشته باشیم، ولی جهتگیری و حرکت ها و زندگی و سبک زندگی و روش کارمون طوریه که اونها احساس خطر میکنن، برای اینکه از آلاف و علومشون ممکنه بیفتن، از اون سلطه‌گریشون در منطقه بیفتن.
هفته گذشته امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پایان رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 که با حضور ایران، روسیه و چین در منطقه شمال اقیانوس هند برگزار شد، روز شنبه 22 جنوری در مصاحبه با خبرگزاری ایران پرس گفت تمرین هایی که برای نیروهای حاضر در این رزمایش پیش بینی شده بود با موفقیت انجام شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران افزود مهمترین هدف نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور به موقع در سطح دریا، آن هم با بالاترین سطح آمادگی بود که نتایج خوبی کسب شد.
ایران در آینه هفته.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه 22 جنوری در تماس تلفنی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران بر رابطه و همکاری با ترکیه نگاه بلند مدت و همه جانبه دارد. رئیسی در این گفتگوی تلفنی با اشاره به ظرفیت‌های توسعه روابط و همکاری‌های تهران انقره در حوزه‌های دو جانبه و منطقه‌ای افزود ایران از برنامه‌ریزی برای همکاری‌های راهبردی با ترکیه استقبال می‌کند. رئیس جمهور ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی با بیان اینکه ترکیه فهرستی از همکاری‌های اقتصادی مختلف را برای تقویت و تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران آماده کرده است، ابراز علاقه کرد به زودی به تهران سفر کند. اردوغان همچنین با تأکید بر استمرار تأمین انرژی ترکیه توسط ایران گفت ترکیه ایران را تأمین کننده قابل اطمینان انرژی می داند و به دنبال افزایش سطح همکاری های خود با تهران است. بر اساس توافق صورت گرفته بین ایران و گروه چهار به علاوه یک شامل روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان، مذاکرات برای لغو تحریم‌های ایران در وین از روز گذشته به مدت چند روز متوقف شد. مذاکره کنندگان در روزهای گذشته سرگرم تکمیل پیشنویس متن توافق و تصمیم گیری در مورد برخی موضوعات اختلافی بودند. قریب اتفاق هیئت‌ها از آن دارند که گفتگوها بر رغم پیچیدگی برخی مسائل رو به جلو و در مسیر پیشرفت است. جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد هر چقدر طرف مقابل آمادگی جدی‌تری برای لغو تحریم‌ها داشته باشد و اراده جدی‌تری برای پذیرش سازوکارهای مد نظر ایران در لغو تحریم‌ها نشان دهد، زمان دستیابی به توافق نهایی کوتاه‌تر خواهد شد. از سوی دیگر، نکته دیگر اصرار آمریکایی‌ها بر گفتگوی مستقیم با ایران است. از دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل پرسیدیم که علت چیست؟
چون طرف مقابل شیطانه یا شیطان بزرگه و بی‌عهده، بدون توجه به تعهدات خودش کار میکنه، اگر قرار باشه با طرف مقابل مذاکره مستقیمی انجام بشه، باید شما خیلی محتاط باشید و دقت بکنید و تجربیات گذشته باید مسیر رو مشخص بکنه. میگن یک فرد از یک محل دوبار گزیده نمیشه. این مثالی هستش که در فارسی ما میزنیم. در آمریکا هم یه جمله‌ای دارن خیلی شباهت داره، میگن که شما طرف مقابل یه بار گولم زدید، این تقصیر من بود. اگر شما دوبار منو گول زدید، این دیگه دفعه دوم تقصیر من هست اگر از یک فرد دوبار گول خوردم. از این جهت زمانی که طرف مقابل آمریکایی هستش باید در حوزه مذاکره محتاط بود. این نکته رو من اضافه کنم که توی این هفته ها و ماهای گذشته مذاکره بین ایران و آمریکا از طریق مکتوب بوده، منتها مذاکره مستقیم یا آمدن آمریکا در بین کشورهای چهار به علاوه یک ضررهایی ممکنه داشته باشه. یکی از ضررهایی این هستش که آمریکایی ادعا خواهند کرد که چون ما برگشتیم پس میتونیم از گزینه ماشه یا از مکانیزم ماشه هم استفاده کنیم. پس در این بازه زمانی که معلوم نیست آمریکا به چه سمتی میخواد بره، در این بازه زمانی که جمهوری خواها در کنگره آمریکا هر روز نامه میفرستن، بیانیه میدن که هر توافق بین دولت بایدن و ایران باشه ما به هم میزنیم، تو این شرایط باید با احتیاط برخورد کرد، باید از تجربیات گذشته درس گرفت و در این حال نباید اجازه داد که کاری که شما میکنید و احتیاطی که شما میکنید که ابزار تبلیغاتی در دست طرف مقابل شه. با توجه به مشکلاتی که آمریکا در روند مذاکرات ایجاد میکنه، ممکنه توافقی در وین حاصل نشه. یک دغدغه‌ای که قاعدتا مذاکره کننده های ما داره این هستش که اگر توافق حاصل نشد، ابزاری در دست طرف مقابل نباشه، بگن توافق حاصل نشد به خاطر ایران. از این جهت عوارض متعددی هست، گزینه‌های متعددی هست که باید به اینها توجه بشه، شاخص‌های متعددی هست که باید بهش توجه بشه. برای همین مذاکره با آمریکا یا سخته، چون گوریل هستن در حوزه‌های مختلف، بدعهدی‌های متعددی داشتن و کشورهایی که با آمریکا یا وارد مذاکره مستقیم شدن خیلی وقتا موفق نبودن.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت یمن و تشدید حملات ائتلاف متجاوز و مناطق غیر نظامی بر رویکرد مستمر ایران در حمایت از راه حل سیاسی برای پایان بخشیدن و جنگ در یمن تاکید کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از مواضع سازنده ایران در حمایت از روند دستیابی به صلح، پایان حملات نظامی، توجه به مباحث انسان دوستانه و آغاز گفتگوهای سیاسی برای حل مسائل و مشکلات در یمن قدردانی و استقبال کرد. توجه به وضعیت آوارگان افغانستانی، ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و آمادگی ایران برای تسهیل ارسال کمک‌های انسان دوستانه بین المللی از سایر موضوعات مطرح شده در تماس تلفنی امیر عبداللهیان با دبیر کل سازمان ملل متحد بود. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواید یک قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روح و خانم میور، قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که خانم میور همسرش از دست داده و همراه خانواده شوهرش زندگی می‌کنه. او بعد از یک سال تصمیم میگیره زندگی مستقلی را آغاز کنه و به یک شهر ساحلی سفر کنه. خانم میور همراه دخترش آنا و خدمتکارش مارتا خانه خوشویش ترک میکنه و به شهر دیگه‌ای نزدیک دریا مسافرت میکنه. اولین کاری که باید خانم میور انجام بده ای است که یک خانه اجاره کنه. اما چون پیسه کمی داره نمیتونه خانه مناسب پیدا کنه. یک خانه را به خانم میور پیشنهاد میدن که پیسه مناسبی داره، اما هیچ کس حاضر نیست او خانه را اجاره کنه، چرا که او خانه روح داره و همه از او خانه میترسن. خانم میور او خانه را اجاره میکنه. خانه متعلق به یک ناخداست که سالهای عمرش دریانوردی میکده. هنگام شب خانم میور با روح ناخدا ملاقات میکنه. او ابتدا خیلی میترسه، اما بعد از کمی صحبت با روح ناخدا اخت میگیره. ناخدا به او اجازه میده در او خانه بمانه به شرطی که داستان زندگی او را نوشته کنه. خانوم میور که حالا حقوق مستمری شوهرش قطع شده و بی‌پیسه‌تر از همیشه است، قبول میکنه کتاب زندگی ناخدا را بنویسه و چاپ کنه. خانوم میور کتاب خیلی زود نوشته میکنه و به آدرسی که ناخدا داده میره. او کتاب به فردی که انتشارات داره به نام آقای همیلتون میده. آقای همیلتون علاقه زیادی به دریا داره و همیشه دوست داشته دریانورد باشه. در دفتر آقای همیلتون خانم میور با نویسنده دیگری به نام فردریک آشنا میشه که به نظر میرسه به خانم میور علاقمند شده. آقای همیلتون با چاپ کتاب موافقت میکنه. خانم میور قصد بازگشت به خانه را داره که فردریک او را تا خانه همراهی میکنه. کم کم رفت آمدهای فردریک بیشتر میشه و به خانم میور ابراز علاقه میکنه. خانم میور هم از فردریک خوشش میآیه، اما روح ناخدا خیلی از این قضیه راضی به نظر نمیرسه. ناخدا به خانم میور میگه میره و از این به بعد دیگه او را نخواهد دید. خانم میور اما هوش و حواسش طرف فردریک است. حال بشنوید ادامه این داستان را.
سلام آقای فردریک، اینجا چی میکنین شما؟
سلام خانم میور، میبینین که رسامی میکنم.
خدای من، نمیدونستم که شما رسام هم هستین.
بیشتر بر سرگرمی این کار انجام میتونم.
میتونم سوال کنم که چی کشیدین؟
البته، خب هنوز خلاص نشده ولی میتونم ببینین.
اگه این طرف استاچه هم میتونم ببینم چی کشیدین ها؟
میخواستم وقتی تمام شد برتان نشان بدم، اما خب پروانه داره. اینه بفرمایین آنچه که کشیدیم.
خدای من، ای که مستم.
بله،
شما داشتین چهره من را رسامی میکردین؟
چطور است؟
خیلی خوب است. باورم نمیشه شما همه جزئیات صورت من را به خاطر داشتین رو رسم کردین.
کاملا درسته، تمام جزئیاتش.
چقدر جالب، حتی این خالی که کنار لب من است.
خانم میور، من همیشه به شما فکر میکنم.
خدای من، این خیلی خوب است. شما رسام چیره دستی هستین، خیلی مقبول کشیدین.
امیدوارم این رسم ناچیز مرا قبول کنه.
البته که قبول میکنم.
البته، فقط اجازه بتون خلاصش کنم. بعد از اون میتونن از دیوار خانیتون آویزانش کنن. البته اگه میلتون باشه.
خیلی هم عالیست. این بهترین هدیه است که دیگه چند وقت گرفتم. خدای من، قلبم داشت از سینه میزد بیرون. بعد از مدت ها حالا یک نفر پیدا شده بود که مرا دوست داشته باشه، عاشقم شده بود. فقط یک عاشق میتونه این کارو بکنه، ای که مدت ها وقت با نو چهره او را رسامی کنه. زندگی داشت چهره خوبش به من نشان میداد.
خب خانم میور، به زودی داستان ما چاپ میشه.
بله، همه قسم است.
داشتی به چی فکر میکدی؟
چطور؟
چون خنده میکدی.
هیچی.
به فردریک؟
خب بله، میدونی ناخدا، راستش احساس میکنم از او خوشم آمده. او هم مرا دوست داره. میتونیم با هم ازدواج کنیم و در همی خانه زندگی خود ادامه بتیم.
در خانه من؟
سخت نگیر ناخدا.
خانم میور، چطور میتونی به او اعتماد بکنی؟ من فکر میکنم تو با بقیه زنها فرق میکنی.
چرا باید با بقیه فرق کنم؟ مگه ما آدم نیستم؟ من دل ندارم.
عزیزم، فردریک به درد تو نمیخوره.
عزیزم؟
کاش من رو نبودم.
متاسفانه خیلی وقت میشه که فوت کردی. 10 سال از مرگ تیر میشه ناخدا.
کاش که وقتی زنده بودم با زن رقم تو برخورد میکدم. کاش که
فهمیدم. تو بخیلیت شده با فردریک حسادت میکنی؟
نه این قسمی نیست. او مردکه چی داره که ما بخوایم به او حسادت بکنم؟ من اصلا با او آدم قابل مقایسه نیستم.
باور کن مرد بدی نیست. تو هم خرو هستی.
بهتر است به کاری که میکنی فکر کنی عزیزم.
بسیار خوب ناخدا.
رقم دختر بچه ها تصمیم گیری نکو.
تشویش نداشته باش. در ضمن این چیزا مسائل شخصی ماست. خوش ندارم که ده همه چیز دخالت کنی.
بسیار خوب. من دیگه کپی نمیزنم. دیگه مرا نمیبینی. من میرم تا تو به زندگیت با فردریک ادامه بدی.
چرا قار میکنی؟
ولی که دلبسته مرد دیگه هستی آمدن من فایده نداره. فکر کو مرا دخاو دیدی. اصلا فکر کو مرا ایج ندیدی.
سلام آقای همیلتون.
سلام خانم میار. خواهش میکنم بشینین.
تشکر.
خوش اومدین. چای مل دارن یا قهوه؟
قهوه لطفا.
اینا رو براتون قهوه خوبش دم میکنم. چی بهتر که با هم دیگه قهوه بخوریم ها؟
تشکر.
خب جذبتین. یام از قهوه. خب همون قسمی که میدانن چاپ کتاب با استقبال بسیار خوب و زیاد روبرو شده. فکر میکردن که مردم اقه به داستانهای درباره دریا اهمیت بتن؟
راستش نه.
من فکر نمیکردم. خب حال وقتش هست.
وقت چی؟
ای که مرا با این ناخدا آشنا بسازن. خیلی خوش دارم از نزدیک مرد ببینم.
اما خب چطور بگویم؟ امیال ناخدا در سفر هستن.
خدای من، خب این ناخدا که از سفر بر میگردن؟
راستش نمیدانم.
بخشش باشه، یک سوال خصوصی از خودتون میکنم. این ناخدا همسرتون است؟
چی؟
میفهمی این قسم احساس کردم که باید همسرتون باشه.
نه شوهرم نیست.
خب خیلی، هر زمان که ناخدا از سفر آمدن حتما مرا خبر کن. اصلا یک کار دیگه، وقتی که از سفر آمدن همراه خودتان بیانش اینجا.
حتما این کار میکنم بچشم. ما باید برم آقای همیلتون. میبخشین، با اجازتون.
خدا نگهدار خانم میار.
خدا نگهدار. میبخشین خانم سکرتر.
بله خانم.
میشه آدرس آقای فردریک به ما بتین؟
بله البته، انالی براتون نوشته میکنم.
تشکر. خواستم فردریک غافلگیر بسازم. حتما از دیدن من خوش میشد. چند روزی میشد که نامده بود کنار دریا و ندیده بودمش. آدرس خانهشم خیلی راحت بود. یک خانه کلان و مجلل. معلوم بود که آدم پیسه‌داریست. خدمتکار دعوتم کرد داخل خانه روی کوچ شیشتم تا فردریک صدا بزنم.
سلام.
خیلی خوش آمدین خانم. خدمتکار براتون چای آورد؟
بله تشکر.
با شوهرم کار داشتین؟
میبخشین شوهرتون؟
بله، مگه شما با فردریک کار ندارین؟ خدمتکار که قسمی با ما گفت.
بله درست است.
انال رفته بیرون، امرای بچه‌م و دخترم رفتن.
چی؟ شما اولادم دارین؟
دوتا، البته سومیام دراز.
خدای من
سل کنین، این رسامی ها را شوهرم کشیده، رسامی ما و اولادایم است.
بله، بسیار زیبا کشیده.
نگفتین با شوهرم چی کار داشتین؟
هیچی، خیلی مهم نیست. ببخشین، با اجازیتان ما باید برم.
صبر کنین، انال فردریک میایه، کم منتظر شوین.
نه، مهم نیست. تشکر خانم، ممنون که از ما پذیرایی کردین.
خواهش میکنم.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه آینده بشنوید.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
السلام علیک یا بارک.
ترنم باران
آمدم به صدا، حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای محبت و مغفرت. ترنم مهربانی شما آنقدر بی اندازه است که حتی فرشتگان آسمان هم به پابوسی مهربانی های شما می آیند. هر کجای این دنیا هم که باشم، باز هم دلتنگ خانه شما هستم. پس این دلتنگی را با سلامی به ساحت نور باران شما تمام می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام و صبح زیبای شما بخیر و مهر امام هشتم علیه السلام در دلتان استوار. و برنامه ترنم باران امروز خوش آمدید.
عزیزان، فضیلت زیارت امام هشتم علیه السلام در وصف نمی گنجد و قلم از تحریر آن عاجز است و انسانهای عادی را توان درک آن نیست. مشهد مقدس امام بزرگ محل نزول و صعود ملائک مقرب الهی است. از آنجا که علی ابن موسی رضا علیه السلام مظهر کرامت و بزرگی است، هر کس که به زیارت ایشان برود در دنیای پس از مرگ که دیار فقر و نیاز است، با کمال لطف و مهربانی و دیدار او خواهد آمد. از فضایل دیگر این است که ثواب و اجر و پاداش زیارت آن حضرت با زیارت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برابر شده است. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: همانا پسرم علی با ظلم و جور و واسطه سم کشته می شود و در کنار هارون در طوس دفن خواهد شد. هر کس او را زیارت کند مانند کسی است که پیامبر را زیارت کرده است.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان ترنم باران را انتخاب کردید. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی و صحبتهای ایشان را بشنوید.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا، شخصیتی که انسان سازند، انسان را به بزرگی و سعادت می رسانند. بشر امروز نیازمند اصلاحات. بشریت امروز در دنیا در ظاهر اگر که بزرگ دیده می شن، اما اعمال، رفتاری که از این بشریت دیده می شه مثل طفل می مونه، کودکند. اعمالی که از انسانها بشریت امروز در جهان صادر میشه معلوم بزرگ نشده، نیاز به بزرگ شدن داره. اعمالی که انجام میدن مثل کودکان دنبال بازی اند، دنبال اینن که تفوق طلب، تشخص برای خودشون میخوان، دنیا را دهکده کوچکی حساب کنن. خودشون کارهایی که میکنن همه را فکر میکنن به خیر صلاح خودشه. حضرت آقا علی ابن موسی رضا انسانها را پرورش داده، همچنانی که قرآن کتاب هدایت است. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایتگره. آقا علی ابن موسی رضا هدایتگر است، انسان را میخواد بزرگ کنه. انسان برای اینکه سعادتمند بشه باید در او اعمالی دیده بشه که اعمال انسانهای بزرگه. حضرت آقا علی ابن موسی رضا مثل جد بزرگوارش رسول الله اخلاق، سیره هایی دارند، سیره های ثابت، بعضی از سیره ها سیره های متغیر. اما اون که خیلی مهمه، باید بشریت امروز به این برسه و بزرگ بشه و انسان بخواد سعادتمند بشه، باید از سیره این بزرگان استفاده کنه. خوب آیه شریفه را به یاد بیاریم. فرمود: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. انسان برای شما الگوی مناسب برای زندگی، سبک زندگی ما چگونه باید باشد. فرمود پیامبر گرامی برای شما بهترین الگوست. هر سیره که پیامبر دارد همونو آغازاده هاشون، اولاد گرامشون، بالاخص آقا علی ابن موسی رضا داراست. خدای متعال برای بشریت میفرماید الگوی شما در هدایت رستگاری پیامبر است و اولاد گرامشون. لذا باید شناخت آقا علی ابن موسی رضا سیره های ثابتی که داشتن. من به چند نمونه اشاره می کنم و امروز بخواهیم خدای متعال برای ما هم توفیق بده از این الگوی کامل پیروی کنیم، در زندگیمون انجام بدیم تا بزرگ بشیم. کسانی که کودکند، کسانی که چیزی ندارن میخوان هویت ساختگی برای خودشون بسازند. امام رضا یکی از سیره های ثابتشون حفظ حدود الهی، واجبات حدود 147 مورد، محرمات 267 مورد. حضرت آقا علی ابن موسی رضا حفظ حدود الهی، به واجبات عمل میکنه، از محرمات دوره. دوم، حضرت آقا علی ابن موسی رضا سیره های فردی دارند. در زندگی فردی بعضی ها نه، در اجتماعند، با خانواده اند. از جمله از سیره های فردی آقا علی ابن موسی رضا مهرورزی است، انسان دوستی است. وقتی حضرت امام رضا علیه السلام تشریف میبرند، در راهی که به مرو میرند وارد حمام میشن، پیرمرد نمیشناسه، پشت میکنه، کیسه برای من بزن. حضرت چقدر با محبت نوازش میکنه این پیرمرد را، انسان است، باید دوست داشته باشه. حضرت امام رضا عاطفه، مهربانی، مهرورزی که دارند، این یکی از موردهای سیره های امام رضا است. مورد دوم، فروتنی، مردم دوستی امام رضا. تکبر نداره، آدم که بزرگه از درون، در ظاهر تکبر نداره. امام رضا استخدام وسائل، هیچ وقت امام رضا هدف وسیله را توجیه نمی کنه. از راهی که میخواد هدف درست خوبه، اما راهی هم که انتخاب میکنه راه درسته. لذا اگر ما بتوانیم سیره های آقا علی ابن موسی رضا را استخراج کنیم برای سبک زندگی ما، انسان بخواد بزرگ بشه، شوخ نفس او را نگیره. و من یوق شوخ نفسهی فاولائک هم المفلحون، رستگار خواهد شد.
جهانی سپاس از شما عزیزان که با ما همراه هستید و تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین حسینی، کارشناس برنامه، که برای ما صحبت کردن. همچنان با ما همراه باشید. امام مهربانی ها، دلم از مهربانی شما خورشیدی می شود که هر اشعش هزاران ستاره می شود. می خواهم بگویم که اگر از شما دور هم باشم، باز هم دلخوشم با این همه مهربانی، و می دانم که شما مرا از یاد نمی برید. فرخنده کشوری که توی شهریار آن، آسوده مردمی که توی غمگسار آن،